با سلام مجدد، امروز 4 فوریه 2021 هست. به دنبال پایان بحث مفهوم حاکمیت، موضوع جدید بحث ما در این جلسه که قسمت دوم جلسه هست، دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز هست و در واقع بیشتر تمرکز بحث بر روی بنیانگذاری فلسفه سیاسی توسط هابز. در داشتیم از در واقع به نوعی دیدگاه حقوقی یا فلسفه حقوقی اندیشه قدیمی رو راجبش صحبت میکردیم. یک بار دیگه اشاره میکنیم که ارسطو و توماس قدیس که بنا به نظر کارشناسان گفته می شود که کسی که بیشتر از همه نظریه نظام طبیعت ارسطو رو متوجه شده بود، همین توماس قدیس بود، بر این باور بودن که نظام طبیعت در معنای یونانی آن بگونه ای بود که قواعدی رو از اون میشد استنتاج کرد و این قواعد خودشون در بطن و متن طبیعت وجود داشتن. پس نظام طبیعت در معنای یونانی آن دارای یک قواعد و مقرراتی در بطن خودش بود، بیرون از اراده انسان. و همونطور که یادمون باشه، وقتی که ارسطو میگفت ازدواج یک مرد با یک زن طبیعی است، منظورش این بود که هر چیز غیر از این لاجرم بین مرد و زن غیر طبیعی است، یعنی مخالف نظام طبیعت، مخالف قانونمندی طبیعت از دیدگاه اندیشه یونانی است. اگر خوب نیک بنگریم، همون جور که در قسمت اول به نقل از درس‌های فلسفه حقوق جواد طباطبایی گفتم، در این نظریه استخراج باید از هست حاصل می شود، یعنی بایدهایی از هست نظام طبیعت بیرون کشیده می شود. مثلا بردگی یا تمام نتیجه گیری هایی که ارسطو می کرد و می گفت اینا در نظام طبیعت وجود دارن، می گفت اینا هست و باید در شهر و در مناسبات انسانی هم که می بینیم، این در واقع حالا مثلا اگر به نوعی بخوام بگیم این تصویر اونه، تصویر آن چیز که در طبیعت هست، به اصطلاح اینجا ما داریم میبینیم. و قانون طبیعی مستتر در نظام طبیعت ارسطویی یعنی عدالت به عنوان امری مستقل از اراده آزاد انسان. اینم که همیشه راجبش خوندیم، یعنی هر اون قانونمندی مستطری در نظام نوعی عدالت بود که هر چیز در جای خودش درست عادلانه است. هابز از دیدگاه حقوقی، هابز نخستین متفکری بود که حقوق طبیعی فرد را جانشین قانون طبیعت یا نظام طبیعت کرد و روشنه. یعنی هابس وقتی اومد گفت که وقتی که گفت قانون از اراده حاکم برمیخیزد، معنیش این بود که نظام طبیعت که چیزی در درون خودش و قانونهای درون خودش مستطره، این از نظر اون دیگه نقض شده است و ساقط شده است. پس میگه که نخستین متفکری بود که حقوق طبیعی فرد را جانشین قانون طبیعت یا نظام طبیعت کرد. این یک معنای دیگه هم توش نهفته است و اون اینه که به جای این که این نگاه را داشته باشه که انسان بر اساس قانون طبیعت و نظام، بله بفرم، بعد
محمود ببخشید، من راستش هرچی گشتم بیشتر حقوق طبیعی دیدم، اینجا نمیدونم حقوق طبیعی فرد این به گریم.
اینو از
این به گریم حقوق طبیعی فرد رو من میزنم نمیاد.
اینو از گفتم درس گفتارهای
اینجا نوشته، اینجا حقوق طبیعی فرد
کجا نوشته؟
همین تو این صفحه همین که خلاق خوندی میگه حقوق طبیعی فرد را جانشین قانون طبیعی کرد، یعنی هابز.
بله
همین صفحه درسته؟
بله بله.
من حقوق طبیعی فرد، اون فرقش با اون حقوق طبیعی چیه؟ چون من بیشتر همین به گریپ حقوق طبیعی رو دیدم.
این من اینجوری
اول
من بله من اینجوری متوجه میشم که تفاوتی نداره، بیشتر تاکید داره رو فرد به این معنا که اگر خوب نگاه کنیم از دیدگاه حقوقی در نظام طبیعی اندیشه قدیم، انسان خود به خود با اون تفسیری که از نظام طبیعت و قانون طبیعی میکنه ارسطو، خود به خود تکلیف داره یا مکلف است که مطابق اون قوانین رفتار کنه. فرد عملا تکلیف داره که مطابق اون قانون رفتار کنه، ولی در نظام حقوقی که هابز عملا تأسیس میکند و تحولی که در اندیشه سیاسی جدید ایجاد میکنه، میاد مسئله تکلیف و حالا ما در زبان فارسی میتونیم بگیم وظیفه رو از عهده انسان بر میداره، بلکه اتفاقا با حق فرد وارد میشود و اون مثلا حق صیانت نفس به عنوان مقدسترین حقی که برای به اصطلاح بشر میتونه وجود داشته باشه. من اینجوری میفهمم، نمیدونم.
من نمیدونم درست میگی نه، در چیزی که توضیح میدی مشکل نیست.
بله بله. ترکیبشو میگی نه؟
نه، در این بگریف حقوق آره. فرد، یعنی مثلا ما قبلا صیانت نفس رو جزء حقوق طبیعی میدونستیم، اینکه انسان بخواد زندگی کنه جزء حقوق طبیعیه، اینکه انسان لذات داره، شهوات داره، اینو جزء حقوق طبیعیه، ولی فرد نمیگفتیم. منظور من این بگریفه.
آره میدونم. حالا
آره اوکی. نه من منظورم، نه متوجه میشم از تفاوتشو گفتی درست.
بله.
لازم چیز میگم. لازم این حقوق طبیعی فرد محفوظش میگم.
پس
در رابطه با فرد و جمع تفاوتی باشه، یعنی حقوق طبیعی فرد در مقابل حقوق
نه آخه یکی از مفاهیم ذیل مفهوم حقوق طبیعی مدرن خود مفهوم فردیته. حالا اینجا یه کمی ترکیب درست میگه محمود، ما به اصطلاح به صورت این ترکیب نداشتیم، ولی
مثلا میدونی چی میگیم؟ الان هابز هم نوشته، میگم هابز، معذرت میخوام میگم هابز، الان اشتراس نوشته، اینجا میگه نوشته حقوق ببین تو فهرستش من به شما بگم نوشته حقوق چیز کتاب معروفش دیگه
همون حقوق طبیعی و تاریخ
میگه حقوق طبیعی در دوران کلاسیک حقوق طبیعی مدرن
بله
ولی مثلا چیزی به عنوان حقوق طبیعی فرد یعنی این بگریف رو من پیدا نکردم شاید یک مقصود خاصی
هست من فکر من برداشتم این نیست من فکر کنم همونه پس این اگر این روشن شده باشه که تفاوتی که میان قانون طبیعی یا حقوق طبیعی یا نظام طبیعت در اندیشه قدیم کهن یونانی تا پایان قرون وسطا اگر اینو متوجه شده باشیم از دیدگاه فلسفه حقوق این میتواند راهگشا باشه برای اینکه تمایز اون رو با حقوق طبیعی مدرن متوجه بشیم خوب و بد درست و غلطش ما حالا اصلا کار نداریم تفاوت و تمایزی که میانه اون حقوق طبیعی قدیم یا قانون طبیعی یا نظام طبیعت با این جدیده هست و این دگرگونی اساسی و بنیادی برای نخستین بار توسط هابس صورت می‌گیرد. منتهاش بعدها اشتغاس در مطالعات خودش میگه که من در آغاز فکر می‌کردم که بنیانگذار یک چنین تحولی و یک چنین تغییری هابس بوده ولی من بعداً با آشنایی هایی که با ماکیاولی پیدا کردم متوجه شدم که در واقع سنگ پایه یک چنین تحول فکری رو تغییر اندیشه‌ای رو ماکیاولی گذاشته و به همین دلیل هست که اون رو به عنوان کسی که نخستین موج تجدد رو ایجاد کرد به این معنا موج تجدد رو تشبیه میکنه به سفینه قدیمی اندیشه که میگه به اون میخوره و اونو داغون میکنه این موج میگه نخستین موج تجددی بود که ماکیاولی بنیانگذار اون بود من قبل از این که به این بپردازم که اشتغاس راجع به معنای این تغییر خودش چه نظری داره چون میدونیم جاهای خوندیم که اشتغاس در حوزه اندیشه سیاسی جدید به نوعی تجدد ستیز است این اصطلاح رو به کار بردن براش ولی قبل از این که من توضیح بدم که تجدد ستیزی اشتغاس در این دو مفهوم حقوقی به چه معناست اول برای اینکه این بحثمون یک کمی بیشتر پرداخت بشه به صفحه 92 کتاب جواد طباطبایی فصل دوم لطفاً بیایم من برگشت خواهم کرد به کتاب ولی این چون ادامه بحث چون توضیح این موضوعی که الان ما داریم راجبش صحبت میکنیم به نوع اینجا هم هست از این صفحات یه مقدار کمک میکریم بعد دوباره بر میگردیم صفحه 92 از میان صفحه از وسط صفحه مبنای نظریه فلسفه سیاسی هابس مشخصه بله مبنای نظریه فلسفه سیاسی هابس دریافت او از طبیعت است که فلسفه طبیعی جدید در تعارض آن با نظام سنت قدمایی و به ویژه دریافت ارسطویی مطرح کرده بود. در واقع داریم همین موضوعی رو که الان قبلش صحبت کردیم داریم از روی کتاب میخونیم. ارسطو تلقی خاص خود از طبیعت را به قلمرو امور انسانی نیز تأمین داد و گفته بود که شهر بر حسب طبیعت یا فیزیس وجود دارد و مصنوع انسان و فراورده قرارداد نیست. پس از اون بحث یک جور دیگه میشه اونو بستش داد. اون بحث اینه که از امور طبیعی رو یا نظام طبیعی رو ما وارد امور انسانی هم میکنیم و در واقع مناسبات شهر رو بر حسب قانون طبیعی میخوایم توضیح بدیم. در واقع مناسبات انسانی از میتوان این نتیجه رو گرفت که مبناش بیرون اراده انسانه و انسان در از دیدگاه فلسفی ما داریم صحبت میکنیم. به لحاظ فلسفی شهر با تعبیری که ارسطو میکرد خالق دست بشر نیست و در واقع ریشه در قوانین طبیعت داره. در اندیشه فلسفی ارسطو انسان نیز بر حسب طبیعت حیوانی مدنی یا سیاسی است. این مدنی یا سیاسی یعنی یادمون باشه مدنی یعنی سیاسی یا یعنی دو تا کلمه نیست، یعنی انسانی که اهل مدینه بود یعنی اهل شهر بود، پلیس از پلیس می اومد، سیاسی یا به تعبیر فارسی مدینه و مدنی. پس انسان نیز بر حسب طبیعت حیوانی سیاسی است و کسی که بر حسب طبیعت و نه به تصادف شهروند نباشد و بی شهر باشد برتر از انسان یا فروتر از اوست. یادمون باشه این هم روشنه که یک سری آدم ها در اندیشه سیاسی یونانی شهروند محسوب نمی شدن، بیگانگان، کسانی که موقت زندگی می کردن، زنان، کودکان، بردگان، اینا هیچ کدوم. شهر در نظر ارسطو بله
اینجا البته منظورش اونا نیست، اینجا منظورش این است که یا حیوان است یا فرشته
و کسی که بر حسب طبیعت.
نیکوماخوس اگه یادمان باشه گفت امور شهری مال انسان هاست، اگر کسی چیز نباشه است یا فرشته است یا حیوان است.
یا حیوان است، بله اونم میتونه چیزش. شهر در نزد ارسطو صرف محلی برای تأمین امنیت و ناشی از قراردادی برای تأمین منافع خصوصی افراد نیست. شما الان این صفحه من چیز شده؟ نه شما هیچ تغییری حاصل نمیبینید. تا شما همه چی عادیه. این هی میاد روی چیز من. بله. پس از نظر ارسطو شهر صرف محلی برای تأمین امنیت و ناشی از قراردادی برای تأمین منافع خصوصی افراد نیست، بلکه فراورده پیوندهایی است که میتواند عمل به فضیلت و سعادت انسان را تأمین کند. اگر یادمون باشه اندیشه قدیم، اندیشه یونانی برای شهر یک غایتی، یک نهایتی، یک هدفی رو قائل بود و اون میگفت اون هدف و غایت رستگاری است، برتری است، فضیلت داشتن است و توی این چارچوب توضیح میداد. پس و اساسا این که انسان‌ها برای اینکه امنیت داشته باشن، برای اینکه منافع شخصی و خصوصیشون رو تامین کنن یا در هر حال نوعی مصلحت عمومی اونا رو به هم نزدیک کرده باشه، حالا این تیکش رو خب نمیشه گفت، ولی همون منافع خصوصی و امنیت میگفت که اینجوری نیست، غایت شهر همون در قالب رستگاری و فضیلت. آشکار است که شهری که میخواهد نه در زبان بلکه به درستی شایسته این نام باشد، موضوع تیمارهای آن باید فضیلت باشد، زیرا در غیر این صورت اجتماع به ائتلافی فروکاسته خواهد شد که فرقی با ائتلاف میان چند قوم دور از هم ندارد. خب این اینو همینجا قطع میکنم و حالا یک قسمتی از چیزی به نقل اشتقاص از درس گفتارهای فلسفه حقوق طباطبایی میخونم. در آنجا گفته میشه که اشتقاص در کتاب حقوق طبیعی و تاریخ، همونی که الان محمود بهش اشاره کرد، تحول مضمون این مفهوم رو به اصطلاح مورد توجه قرار میده و در اونجا میگه که اشتقاص میگه که با تغییر مضمون حقوق طبیعی در دوران جدید بشر در کجراهی قدم در کجراهی نهاد که راه حاویه را یعنی جهنم را هموار نموده است. من اینجا فقط اینو یک اشاره میکنم، وارد این بحث فعلا نمیشیم، بیشتر اون قسمتشو از طریق اشتقاص میخوام در واقع بیشتر متوجه بشیم که هابس چه کار کرده با اندیشه یونانی. آنچه هابس و روسو از این مفهوم دریافتند، یعنی از مفهوم حقوق طبیعی، بسیار متفاوت است از آنچه که ارسطو و افلاطون دریافته بودند. اشتقاص چی میگه؟ میگه که مفاهیمی از این دست را در شمار مفاهیمی میداند که آبستن پذیرفتن مضامین دنیای جدید هستند. یعنی نظام طبیعت یا حقوق طبیعی رو خود اشتقاص نظرش اینه که این میتونست در واقع این توان بالقوه رو داشته باشه که مضامین دوران جدید درش وارد بشه. چی میگه؟ این یه بحثیه من، ولی خب حالا در هر حال اون بر میگرده در واقع برای توضیح هابس به ماکیاولی و میگه که ماکیاولی نخستین کسی بود که بنیانهای فکر جدید هابس رو در واقع ایجاد کرد. ماکیاولی مسئله اخلاق و سیاست را به مسئله تکنیک فروکاست. نسبت اخلاق و سیاست نزد قدما به این معنا بود که انسان چگونه باید در جهان زندگی کند تا بتواند به سعادت دست یابد. یعنی انسان به تعبیر ارسطو از طریق مناسبات شهروندی به سعادت میرسد و آنها یکی مقدمه و دیگری ذیل مقدمه و هر دو یک بحث هستند. اینا هم میدونیم، یعنی مقدمه یعنی اخلاق و سیاست یعنی ذیل اخلاق. در یونان باستان بحث اصلی و مهم این بوده که در کدام شیوه فرمان روایی انسان میتواند سعادتمند باشد. افلاطون هم در کتاب پولیتیا در بحث از شیوه های حکومتی به چنین معنایی نظر دارد. بنابراین سیاست در افق اخلاق مطرح می شود. نامه هفتم افلاطون در پاسخ به دعوت یکی از شاگردان او برای رفتن به سیسیل و ایجاد و تأسیس نظام آرمانی به صراحت میگوید که چنین نظامی به دست افراد انسانی قابلیت تحقق ندارد. فارابی هم به تبع افلاطون گفته بود که مدینه فاضله افقی است که ما به سمت آن حرکت میکنیم اما بدان نخواهیم رسید، و این بدان معنا نیست که افق مدینه فاضله را نباید در پیش چشم داشت. ببینید منظور اینه که بیشتر اینو میخواد بگه که اندیشه یونانی در واقع دنبال آرمانگرایی و نظام آرمانی نبود. نه افلاطون اینو گفته بود نه ارسطو اینو گفته بود، حالا فارابی هم به نوعی. و ولی ماکیاولی در واقع در این حوزه ماکیاولی غایت شهر یا سیاست یا مناسبات انسانی رو نه در فضیلت، نه در سعادتمند شدن، نه در غایت مناسبات، بلکه بر اساس تمایلات، منافع خصوصی و آنچه که حالا لایدنشافت انسان گفته میشه توضیح میده و دنبال یه چنین چیزی هست. حالا این که این توضیح از نظام طبیعت اندیشه قدیمی با توضیح جدیدی که بنیانگذارش ماکیاولی راجع به نظام طبیعت داده میشه چه عارضه هایی برای جامعه انسانی داره از دیدگاه اشتغاس، ما اونو فعلا واردش نمیشیم، ولی اشتغاس در حین تفسیری که داره از دیدگاه های ماکیاولی و هابس انجام میده، من خودم اینو خیلی چند سال پیش متوجه نشده بودم که در واقع از دیدگاه انتقادی گسستی رو که ماکیاولی و بعدش هابس با حقوق طبیعی یونانی انجام میده برخورد میکنه و یکی از عوامل مشکلات کنونی جهان رو در واقع همین گسستی است که میدونه که ماکیاولی و به دنبال هابس ایجاد کردن. جملش هم که بخوام بیشتر مشخص بگم که چی گفت، اگر پیداش کنم، میگه که یک جمله خیلی واضحیه که اگر اون جمله رو پیدا کنم، این بحث تا حدود زیادی روشن میشه. متاسفانه الان اینو داشته میکنم، ولی خب بله، ادامه میدم اون صفحه 97 رو بعد از اون قسمتی که خوندیم. بله، ۹۶ در واقع از وسط صفحه. هابس با گسست از مبنای فیلسوفان سیاسی قدیم به ویژه افلاطون و ارسطو، چنان که پیشتر نیز از اشتغاس نقل کردیم، بر روی قاره‌ای که پیشتر ماکیاولی کشف کرده بود اندیشه سیاسی جدید را بنیاد گذاشت. او امیدوار بود که به خلاف افلاطون و ارسطو سخنی سودمند در باره اخلاق و سیاست بیان کند. هابس مانند ماکیاولی بر نظام سنت قدمایی اندیشه سیاسی شورید، اما با حفظ نظریه قانون طبیعی و پیوندی که میان قانون طبیعی و کمال انسانی برقرار کرد، راه حلی را که او پیشنهاد کرده بود نپذیرفت. هابز در مخالفت با مبنای قدما در نظریه حقوق طبیعی از این نظر دفاع کرد که اگر بتوان قانون طبیعی را از رفتار واقعی افراد انسانی و مهمترین انگیزه‌ای که آنان را به حرکت در می‌آورد استنتاج کرد، قانون طبیعی می‌تواند مؤثر و اعتباری در عمل داشته باشد. اینجا روشنه، میگه که هابز در مخالفت با مبنای قدما از این نظر دفاع کرد که اگر بتوان قانون طبیعی را از رفتار واقعی افراد انسانی و مهمترین انگیزه‌ای که آنان را به حرکت در می‌آورد استنتاج کرد، قانون طبیعی می‌تواند مؤثر و اعتباری در عمل، یعنی رابطه رو معکوس کرد اگر بشود کرد. درست؟ یعنی معکوس اون چیزی که قبل بود. بنیاد قانون طبیعی را نه در غایت انسان بلکه باید در آغاز او جستجو کرد. آنچه برای بیشتر افراد انسانی از بیشترین نفوذ برخوردار است عقل نیست بلکه هواهای نفسانی است. اگر جایش احتیاج به توضیح داره، این در واقع داره کارهایی رو که هابز انجام داده یا ماکیاولی انجام داده، هابز بس داده، در واقع اینا رو داره توضیح میده. از این رو قانون طبیعی باید از قوی ترین انفعالات نفس استنتاج شود. از نظر هابز که اشتقاص تفسیر میکنه، میگه که قانون طبیعی باید از قوی ترین انفعالات نفس استنتاج شود. انفعالات نفس مثلا وحشتی که انسان از مرگ داره، ترسی که انسان از مرگ داره، این نوعی انفعال نفسه، یعنی یه چیزی شبیه عکس العمل، شبیه به اصطلاح واکنش، یه چیز اینطوری. هابز نتایج مهمی از این مقدمات گرفت که مهمترین آنها جانشین کردن حقیقت با قدرت بود، زیرا نظم و اراده و نه رایزنی و قوه تمیز حاکمیت را ایجاد می کند و اعتبار قانون ها نیز از حقیقت و عدالت ناشی نمی شود، بلکه اقتدار قدرت حاکم قانون ها را ایجاد می کند. اینم قبلا توضیح دادیم که گفتیم که ژان بودن هم گفت حقیقت قانون رو تعیین میکنه. اشتقاص داره به این اشاره میکنه که ماکیاولی و به دنبال اون هابز به این نتیجه رسیدن که حقیقتی به کار نیست که گفته بشه قوانین رو تعیین میکنه، بلکه این اراده و اراده حاکمیته که به قانون‌ها اعتبار میده یا عینیت میده یا تعین حاصل میشه از اون.
من میتونم خودم رو بگم از این؟
بله بله بفهم.
یعنی من این اینطوری میفهمم که چون این هم خب پروبلم هدیم و مسئله است. یک انسانی که در زمان ارسطو بود، یعنی این آدمی که در زمان ارسطوه به عنوان یک انسانی که وارد شهر میشه، این باید مطابق قانون طبیعت، یعنی همون چی که همه میگن و شهر میگه انجام بده. بنابراین قوانین از این حقیقت ناشی میشه که تو باید بر طبق قانون طبیعت، که قانون طبیعت کاملترین قوانینه،
حقایق نهفته.
آره، نه منظور اینه که وقتی قانون طبیعت یعنی کاملترین چیز، انسان برای چی که کامل بشه باید بیاد تو شهر طبق طبیعت، چون هر چیزی که میخواد کامل بشه، طبیعت ببینید طبق تعریف که همین فیزیست، طبق تعریفی که ایتانی فراد میدن، طبیعت در طی حرکت کاملترین چیز رو بر میگذاره، برای همین حیوانات ناقص رو از بین میبره، کسای حیواناتی که سرشون بزرگتره و شروع میکنه به با محیط سازشش میده. انسان به اصطلاح اگه میخواد سعادت برسه، سعادتش فردی نیست، این سعادتش در شهر حاصل میشه که همون سعادت که هدف غایی انسانه تو شهر است. بنابراین یک انسان بر طبق قانون باید با قوانین شهر حرکت بکنه. شهر وقتی وارد دنیای مدرن میشیم، این فرد تمام چیزهای خودش رو، مثلا ترس، وقتی ترس رو غالب میکنه، وقتی ترس میاد و فردی جایگزینش میشه، اینجا هابز همون قوانین طبیعی رو به قوانین طبیعی فردی تبدیل میکنه. یعنی میگه وقتی که من میترسم میتونم حتی کسی که میخواد جان منو بگیره منم اونو بکشم. درسته؟ بنابراین واقعیت اینجا بر این پایان گذاشته میشه که این من چون میتونم اونو بکشم، پس باید یک نظمی بذارم که نه من اونو بکشم نه اون منو بکشه. پس حقیقت اینجا، حقیقت مهم نیست، اینجا اراده‌ای که جلوی این کشتار رو میگیره، اراده‌ای که از درون فرد انسان میاد، یعنی خصوصیت فردی انسان، حقوق طبیعی فردی بنیانگذاری حاکمیت میشه، نه اون چی که در طبیعت و رفتار به اخلاق طبیعت، رفتار به هم، رفتار به نسبت به دیگران. چون اخلاق یعنی رفتاری که اون چی که باید و نباید هاست. یعنی در شهر به تو میگن این کار رو باید بکنی که سعادتمند بشی، ولی اینجا میگه که من فرد خودمه، این فرد من وقتی که من نامود بشم، سیانت نفس، حفظ خود باعث میشه که من یک نظامی بریم بگذارم که حاکمیت بر مبنای حفظ خود باشه. این مبنای حاکمیته، نه مبنایی که طبیعت به من میده. یعنی درسته که حقوق طبیعی رو به کار میبره هاوز، ولی حقوق طبیعی مدرن رو به کار میبره که حقوق طبیعی مدرن بر پایه فرده و آرزوها و توانات و تمایلات نفسانیشه. رفتی بی نداره که میخواد سعادتمند بشه، نه، میگه من میخوام زنده بمونم، برای که من زنده بمونم کسی به من حرکت کنه من اونو میکشم. پس این میشه جنگ، من اونو میکشم اونم منو میکشه. پس من بیام یک نظامی درست کنم، یک حکومتی بذارم که برای این اراده انجام بشه که کسی کسی رو نباید بکشه. یعنی از طبیعت گرفته نمیشه، از حقوق انسانی گرفته میشه، بنیادش و مشروعیتش بر قدرته، یعنی قدرتی که نذارد کسی کسی رو بکشه. در حالی که در حالت قبلی چه چیزی بنیاد این بود؟ در حالت قبلی بنیادی بود که این حکومت، این پادشاه باید از قانون طبیعی افرار کنند، از قانون الهی رفتار کنند. یعنی بنیاد مشروعیتش رو از طبیعت و از قانون خدایی میگیره، در حالی که اینجا بنیادش این قدرت از این میگیره که من چنین قدرتی دارم که نمیذارم به انسانها فشار، یعنی به خواستهای فردی انسانی رو بخواد برآورده بکنه، خصوصیات فرد انسانی رو بخواد برآورده بکنه. قدرتش ناشی از یه اراده است، نه از یک حقیقت.
بله، حالا ادامه میدم این قسمت رو. میگه بدین سان هابز، همون صفحه 97 رو میخونیم، دولت و حاکمیت در اندیشه سیاسی هابز، بدین سان هابز با انتقال نظریه قانون طبیعی به قلمرویی که ماکیاولی کشف کرده بود، قبطرش یه دو خط بالاترش گفته بود که هابز نتایج مهمی از این مقدمات گرفت که مهمترین آنها جانشین کردن حقیقت با قدرت بود، زیرا نظم و اراده و نه رایزنی و قوه تمیز حاکمیت را ایجاد می کند و اعتبار قانونها نیز از حقیقت و عدالت ناشی نمی شود، بلکه اقتدار قدرت حاکم قانون ها را ایجاد می کند. بدین سان، این نقل از لویاتان بود، بدین سان هابز با انتقال نظریه طبیعت به قلمرویی که ماکیاولی کشف کرده بود، انقلابی در نسبت حق و تکلیف ایجاد کرد. ا چجوری ایجاد، حالا توضیح بعدیش روشن میکنه، میگه قدما بر آن بودند که قانون طبیعی قانون تکلیف افراد انسانی است. قبلا هم صحبت کردیم، این روشن شد که اندیشه قدیمی بر مبنای قانون طبیعی معنی از یکی از معانی اساسش این بود که انسان مکلف به رعایت اون قانون هاست. میگه که قدما بر آن بودن که قانون طبیعی قانون تکلیف افراد انسانی است و اندک توجهی نیز که به حقوق انسانی نشان میدهد آن حقوق را از تکلیف انسان استنتاج میکند. موضوع بحث نظری پردازان مکتب حقوق طبیعی جدید حقوق بشری بود و آنان توجه چندانی به تکالیف او نشان نمیدادند. معکوس شده بود رابطه. به نظر اشتغاس فلسفه هابس را میتوان عالی ترین بیان این تحول اساسی از تکالیف طبیعی به حقوق طبیعی دانست. همواره توجه داشته باشیم هر موقع داره اشتغاس صحبت میکنه با هر کلامی با هر زبانی که به نظر تحسین آمیز میاد فقط داره معنای فلسفه هابس رو باز میکنه، به معنی این نیست که خودش طرفدار اونه. این نکته خیلی مهمه، ولی واقعا در توضیح فلسفه هابس و حقوق طبیعی مدرن شاهکاری است، یعنی فوق‌العاده عمیق به اصطلاح این بحث رو نقادی میکنه. کجا بودم؟ حقوق بشری بود و آنان توجه چندانی به تکالیف او نشان نمیدادند. به عبارت دیگه در اندیشه خود اشتغاس به نوعی این نهفته است که در اندیشه سیاسی مدرن انسان بدون تکلیف با بحران انسانی مواجه میشه. اگر بخوایم حالا یک کوتاه رد بشیم، ولی توی تفکر خود اشتغاس از این که در اندیشه مدرن انسان بدون تکلیف نوعی با چیز بهش نگاه میکنه، نقادانه بهش نگاه میکنه. به نظر اشتغاس فلسفه هابس را میتوان عالی ترین بیان این تحول اساسی از تکالیف طبیعی به حقوق طبیعی دانست که حقوق طبیعی نامشروط را به بنیادی برای هر تکلیف طبیعی که مشروط بود تبدیل کرد. هابس بران بود که تنها نظمی، این نظم باید باشه نه نظم، نظمی. هابس بران بود که تنها نظم اجتماعی که میتواند به خلاف مدینه فاضله قدما که اطمینانی بر تحقق آن وجود ندارد مبنای واقع گرایی داشته باشد. هابس بران بود که تنها نظم اجتماعی که میتواند بر خلاف مدینه فاضله قدما که اطمینانی بر تحقق آن وجود ندارد مبنای واقع گرا داشته باشد اجتماعی است که بر پایه حقوق انسانی استوار شده باشد. اینجا همون جایی بود که یه تیکه‌ای از اونه، ولی اون جمله‌ای که دنبالش میگشتم و پیدا نکردم، حالا بعدم پیدا میکنم. توجه داشته باشیم اینجا اشتغاس بعدن میخواد بگه که هابس که میخواد واقع گرایی رو جایگزین مدینه فاضله کنه میخواد بگه که اندیشه یونانی نهایتاً اصلا دنبال مدینه فاضله نبود، در دفاع از نظر خودشا، چون اونجا گفت که نه ارسطو نه افلاطون و نه فارابی، اینا هیچ کدوم، و مثالی که از سیسیل و شاگرد افلاطون و اینا آورد، گفته بود که اونا به نوعی واقع‌گرا بودن. از جمله افلاطون گفته بود که مدینه فاضله‌ای در کار نخواهد بود و کسی هم نمیتونه اونو، ولی اینکه اون افق دیده به اصطلاح چیز باشه برش ایرادی نیست. حالا این تیکه هاش باشه. مبنای واقع‌گرا داشته باشد، اجتماعی است که بر پایه حقوق انسانی استوار باشد، زیرا این حقوق همان چیزی را بیان می‌کند که می‌خواهد بیان کند، که همگان به طور واقعی و به هر حال به آن تمایل دارند. تردیدی نیست که افراد انسانی بیشتر از آن که علاقه‌ای به انجام تکالیف داشته باشند برای حقوق خود پیکار می‌کنند. اشتغاز این تحول از تکالیف به حقوق را انقلابی می‌داند که راه نظریه لیبرالی در اندیشه سیاسی را هموار کرد، زیرا در چنین نظریه‌ای وظیفه دولت دفاع و حمایت از همین حقوق است. افزون بر این، به نظر اشتغاز هابز دگرگونی مهم دیگری نیز در اندیشه سیاسی ایجاد کرد، و آن تبدیل قدرت به موضوع و مفهوم بنیادین اندیشه سیاسی بود. این منظور از تکلیف به حقوق و نظریه لیبرالی تا حدودی روشنه. منظور اینه که شما وقتی که فقط تکلیف بر عهده‌تون باشه، اساساً انسان آزادی نیستید، ولی وقتی که صاحب حقوق باشید، در واقع هم قانون رو خودتون برای دفاع از حقوقتون تدوین میکنید، و همین که در واقع انسانی هستید که صاحب حق و حقوق و در درونش آزادی هم نهفته است. اون نظریه لیبرالی که مطرح میکنه، من اینجوری میفهمم که میگه در راه رو براش در اندیشه سیاسی هموار کرد.
اینو اگه من اجازه برم یه
چیزی. بله بفرمایید.
اون به اصطلاح همون چیزی که تکلیف و اخلاق.
بله.
یعنی اگه ما فکر کنیم که اخلاق چیه، یعنی اون دولتایی که مثلا در زمان دوره یونان بودن، این است که تو باید این کارو بکنی و این کارو نکنی، یا که تو رو به سعادت برسونه دیگه، یعنی کاری که اونا می‌خواستن بکنن که انسان به سعادت برسه. یعنی به تو میگن این کارو، چون اخلاق معناش بکن و نکنه، اخلاق این معنا داره، این کار غلطه است، این کار درسته است، آدم نکش، این کار نکن، درسته؟
البته اخلاق ارسطویی تاکید میکرد که من اخلاقو در مناسبات انسانی من مد نظر دارم.
ولی اصلا اخلاق کلمش باید، این کار باید و این کار نباید.
بله.
خب کسی که تو به سعادت برسی، کسی که میخواد تو رو به سعادت برسونه که این کارو بکن این کارو نکن، در واقع توی دولت فشار به تو میگه این کار اجازه نداری، این کار اجازه بکنی. در حالی که از اون طرف که توی فرد انسانی توی جامعه دنبال یه خواستایی، یه وظایفی برای در قبالش داری، یعنی یه حقوقی داری و یه وظایفی در قبالش، بنابراین به تو کسی نمیتونه دیکته بکنه. عزیز زاویه لیبرالیه، یعنی عزیز زاویه کسی به تو نمیگه باید این کارو بکنی و نباید این کارو بکنی، به تو میگه که این حقوق تو هم، این وظیفه تو هم. اگر اون کارو نکنی قانون تو رو میگیره، یعنی یه وظیفه داری یه حقوق داری، اون حقوق رو اگه دیگری مزاحم حقوق تو بشه قانون مزاحم اون میشه، یعنی در واقع تکلیف رو جانشین حقوق بود. اون چه که تو زاویه تکلیف می گنجه یک باید و نبایده، یک فشاره، و اون چه تو قانون و حقوق می گنجه یک لیبرالیسمه. از این نظر اشتراز میگه این لیبرالیسمه، وگرنه چون طرفدار قدرت دولته و نمیتونه لیبرالیسم باشه هابز. آب سرفتار مشت آهنین قدرته. ولی از این زاویه که تکلیف، معنای تکلیف،
بله این درسته، آره،
معنای حقوق و معنای اخلاق،
من
اینو بسیاری از خود بچه های ایرانی متوجه نمیشن. یعنی شما ببین در جامعه مدرن به تو میگن تو اجازه داری دنبال تمام خواستات باشی. یعنی تو تمام خواستاتو تو جامعه مدرن هر کسی دنبال منافع خودشه، ولی یه منافع عمومی هم اینجا وجود داره و این منافع خصوصی و منافع عمومی تو یه ترکیبی منجر به یه قانونی میشه که تو حقوق داری و وظیفه. ولی در حالی که در یک دولت توتالیتری که دولت اخلاقی که به تو میگه این کارا بکن این کارا نکن، اصلا چیز نیست، اصلا این بنیاد رو نداره.
ولی
تو در اونجا دنبال خواستای خودت نمیتونی بری، تو اونجا دنبال خواست فردیت نمیتونی داشته باشی، خواستای فردیت برآورده نمیشه، اونا رو به عنوان چیزهای بد میگیرن. یعنی همیشه میخوان تو رو شهوات تو چیز بکنن، کنترل بکنن، خواستات مالی تو کنترل کنه، خواستای اضافی تو کنترل کنه. یعنی انسان یک موجودی است که باید جلوی خواستایش را گرفت از نظر اخلاقی، ولی در جامعه حقوقی انسان همه خواستاش رو به شرطی که به خواستای دیگران ضربه نزنه میتونه بهش برسه و کسی اونجا باید نگه.
در حقیقت مثل همین جو که میگن رشت و فلشت.
دقیقاً. به عبارت دیگه در واقع هابز پدر یا بنیانگذار لیبرالیسم نه به شکل کاملا پخته و تدوین شدهش، بلکه با طرح مسئله حقوق انسانی و اینکه انسان صاحب حقوقه و حقوق به این معناست که شما آزادید تا زمانی که عمل یا عدم عمل شما قانونی رو نقض نکنه. شما یعنی درون یک چنین تفسیری از داشتن حق و حقوق نوعی آزادی نهفته است در و شما فقط جایی آزادیتون آزادی از شما سلب میشه که حقوق دیگری رو نقض کرده باشی و اون مطابق قانون. این چیزیست که بعدها حالا در ادامه خودش در فلسفه حقوق مطرح میشه. حالا
ولی این نطفهش به این شکل بود، یعنی ما بیاییم به نظر من بیاییم حافظ و سری یه موضوع، فقط یک موضوع اگه بگیریم، چون همین این وسطی که تو میگی بعدن وجود
میاد. بله بله، ولی خب این منم اینجوری متوجه میشم که به اعتبار اینکه مسئله حقوق انسانی رو به جای تکلیف انسانی طرح میکنه، مرزهای حقوق داشتن تا مرزهای مکلف بودن توش آزادی هم هست. یعنی شما وقتی مکلفید یعنی اصلا بنده دیگه، یعنی بنده قانونید، ولی وقتی که میگی صاحب حقوقی یعنی آزادی هایی داری تا مرزهای حقوقی دیگری رو نشکنی. یعنی یک
میخوام بگم اینو راجع به یک موضوع در مثلا هاب صحبت بکنیم و اون موضوع صیانت نفس.
بله.
یعنی حفظ خود.
بله بله.
یعنی انسان باید زنده بمونه. درسته؟ اینو بگیریم یکی از چیزها.
این اصلی ترین چیز حقشه، یعنی تو حقوقی که بعدن راجبش صحبت میکنه مقدسترین حق رو میگه صیانت نفس،
یعنی همون چیزی که طباطبایی بهش میگه حقوق طبیعی فرد.
بله.
یعنی اون حقوق طبیعی فرد اینه که این انسان باید زنده بمونه. خب این انسان وقتی که میخواد زنده بمونه خودش نمیتونه این کارو بکنه، چون هی یکی دیگه میخواد بکشتش دیگه، اینم میخواد اونو بکشه. یعنی این کارو نمیتونه. پس اون دولتی که تشکیل میده، تفاوتش با دولت بودن اینجا میشه، اون دولتی که تشکیل میده اون دولت باید چنان اقتداری داشته باشه که از جان این حفاظت.
بله.
مشروعیت اون دولت از کجا میاد؟ مشروعیت اون دولت از این حقوق طبیعی این فرد میاد. یعنی این باید چنان اقتداری داشته باشه که نذاره این بمیره دیگه. بله. نه با طبیعت کاری داره، نه با تکلیف کاری داره. حقوقه، یعنی حقوق این انسان این است که این دولت از حقوق اون دفاع میکنه. من نمیخوام بگم پیچیدش نکن، منظورم اینه که نریم به کانت نرسیم. بنیاد همون هم بینه که یعنی یکی از حقوق انسان، یکی از حقوق انسان در زندگی که در واقع زنده موندنه، این حقوقی که من دارم، من دولتی بر پایه این حقوق تشکیل میدم که اقتدار این دولت بر پایه اصل طبیعت و اصل الهی نیست. دولت بر پایه حفظ جان منه.
درست.
از این اقتدار رو من بهش میدم، مشروعیتش رو یک حقوق بهش میده. از این نظر به نظر من بنیان لیبرالی داره.
بله. یک کوتاه دیگه میخونم و بایستی قطع کنیم، وقتمون تموم شده. هابس بران بود که خردمندی و فرزانگی از شؤون حاکم نیست و حاکم به اعتبار خردمند بودن قدرت به دست نمی آورد، بلکه او از طریق قراردادی بنیادگذار به این مقام می رسد. اشتقاص می نویسد که با ملاحظه این نکته که در نظر هابز دانایی توانایی است، می توان گفت که فلسفه هابز نخستین فلسفه قدرت است.
این جمله غلط نیست به نظر تو؟ باید اینجا بنویسه در نظر هابز دانایی توانایی نیست.
کجا؟
اشتراس می نویسد که با ملاحظه این نکته که در نظر هابز دانایی توانایی است. اون بالا گفته بود خردمندی و دانایی نیست که از شکون حاکم است، بلکه به علت قرارداده.
نه، اونجا به میگه از شأن آدم نیست. اون منم روی این مکس کردم پیش از این. همین مید متوجه. هابز برام بود که خردمندی و فرزانگی از شؤون حاکم نیست.
حاکم نیست، درسته.
یعنی یک فرد، منظورش فرده اینجا.
درسته. و حاکم به اعتبار خردمند بودن قدرت به دست نمی آورد.
یعنی منظور این که یه آدمی که مثلا متفکر و فیلسوف باشه، چون به اعتبار اینکه فیلسوف و متفکر میتونه حاکم بشه، این خبرا نیست.
خب غلطه دیگه. اینجا باید بگم این نکته در نظر هاست دانایی توانایی نیست. اشتباهه. از نظر هابز دانایی توانایی نیست، یعنی خردمند باشی توانا نیستی، بلکه قدرت داری توانایی.
قدرت داشته باشی توانایی. آره،
نه که دانایی نیست.
دانایی توانایی نیست میتوان گفت که بله، این احتمالاً چیزه،
حالت چاپیه.
چاپی باید باشه. بله، همینجا صحبت رو تموم میکنم برای اینکه وقتمون تموم شده تا جلسه بعد.
ولی من یک دقیقه میتونم صحبت.
بله بفهم.
ببین این صحبتی که راجع به ماکیاولی کرد و هابز، خب ماکیاولی ظاهرن اصلا حقوق طبیعی رو قبول نداره.
اصلا قبول نداره.
قبول نداره. ولی هابز قدیم
و
تبدیل به حقوق طبیعی جدید میکنه.
کاملا درسته. اصلا حوزه تأملات ماکیاولی یک کمی محدودتر از حوزه تأملات هابزه، ولی در واقع نخستین کسیه که در روند اندیشه، در جریان اندیشه سیاسی اروپا زودتر از هابز در واقع نسبت به قانون طبیعی قدیم بی اعتنایی نشون میده در اندیشه سیاسی خودش. بله، جنگ افزار یا نمیدونم فلان،
جنگ افزار به پشتیبانی مردم معامل قدرته. ولی هابز یه کاری میکنه. هابز حقوق طبیعی رو که توی یونان عامل در واقع هدف چیز میدونه و باز شهر رو با اون تنظیم میدونه، فرد در اون جمع و اون فرد به اون حیوان اجتماعی بود. اونجا ارسطو میگه فرد حیوانی اجتماعیه و این حقوق طبیعیش اینجوریه که این اجتماع باید به سعادت برسونه. این اصلا میگه نه، این حقوق طبیعیش مال خود فرد خودشه، همون مثلا ترس از مرگ. یعنی این حقوق طبیعی رو عوض میکنه، ولی پارادایم رو عوض میکنه.
باشه، ممنون، تا جلسه آینده.